بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ويشكل بأنه إذا لم يسمى للزوج واحدة منهن فالعقد باطل. ما اینجا یه فتوای مشهور داریم، البته این فتوا رو مشهورم ظاهرا نیست، چون مشهورم نگفته. یه فتوایی داریم شهید اول و تابعین شهید اوله، گفتن اگر اختلاف بین پدر و داماد در نام تعیین زوجه باشه، اگر این داماد دختران این پدر رو دیده، حق با پدره، اگر ندیده باطله. یعنی روایتی که دیروز خوندیم و فتوا. این یه مقدار مشکل با قواعد فقهی ماست. در قواعد فقهی ما دیدن هیچ نقشی نداره در تعیین. ممکنه سه تا دخترش هم دیده تعیین هم نکرد. چه نقشی داره دیدن؟ بگیم که این دیدن سبب میشه پدر اگر به زبان بیاورد چه منظور این دختره، اونم باید قبول کنه. خب بین داماد و این طرف زوجه باید تعیین بشه کدوم ها با کدوم ها میخوان ازدواج کنن. دیدن نقشی نداره، یعنی بین دیدن و تعیین عموم خصوص به وجهه. ممکنه ببیند تعیین نکند، ممکنه نبیند تعیین کند. یعنی پدره بگه چه من دختر بزرگ شما رو میخوام یا دختر کوچک شما رو میخوام، ندیده ولی تعیین هم بکند. یعنی این قواعد فقهی ما اونی چه شرط میدونه تعیین ندیدن، ولیکن این روایت با اون فتوا به دیدن خیلی نقش دادن. محقق حلی و علامه حلی خواسته یه مقدار روایت رو با قواعد فقهی جور در بیاره، هماهنگ کنه. گفته ببینید نقش دیدن اینجا اینطوریه، اگر پسره دخترها رو دیده بعد رفته، میان عقد میخونن، انگار وکالت داده به پدر.
هر کدومشو
پدره تعیین کنه دیگه. تعیین کننده پدر است، وکالتن ان زوج دیگه، اونجا برای خود زوج تعیین نقشی نداره. عیب نداره، وکالت در تعیین داده بهش، نه وکالت در قبول. چرا نمیشه؟ اگر وکالت بدی آقای من، عیب نداره. این میخواد بگه چه شما چه میگید قبل تو، یعنی قبل تو اونی چه من وکالت دادم تو تعیین کردی اونو قبل تو. اینجا میخواد بگه چه این دبه در میاره بعد از عقد. آقای من شما اشکال به علامه علی میکنید دیگه نظرتونو. من فعلا حرف ایشونو توضیح بدم. ببین نچرد، آره، فرق بین این فسخ و طلاق، درست؟
کتاب رفتیم پیدا کنیم که پیدا نکنیم، از اصول دیگه رسیدیم که باز هم نشد، باز هم
راضی نشد. نشون میدم قسمتی چه برای قرار تحقیق کنیم. خب ولی آخرش خودت باید تحقیق کنی. بله. خب ببینید اونی چه تعیینه زوج باید برای زوج تعیین بشه، اما زمانی چه زوج وکالت میده به کسی برای او تعیین بشه، انگار برای زوج تعیین شد. علامه حلی این گونه توضیح میکنه، محقق حلی هم هر دوشون. اما شهید ثانی میگه آخه روایت مطلقه، در از خود روایت این توضیح شما در نمیاد، در خود روایت فقط رویته. شما باید اون فتوا رو این گونه اون موقع تصحیح کنید، بگید اگر دید مرد و وکالت داد به پدرش، اون موقع بعد از عقد نمیتونه دب به در بیاره.
آجا اگر نبینه و وکالت بدن
خب اینو شهید ثانی میگه آخه اون موقع با این توضیحی که شما کردید دیدن چه نقشی داره؟ بدون دیدن هم میتونه وکالت بده. پس یک بیا یا کاملا بر اون چی میگن یا کاملا روایت رو قبول کن، بگو تعبده، بگو در روایت اینطوری اومده ما تعبدن، توضیح نکن. یا اگر روایت رو با قواعد فقهی قطعی در تضاد میبینی روایت رو بذار کنار، بگو اختلاف شد، نه اینطوری نیست روایت نقشی داشته باشه، به روایت عمل نکن. این قسمت رو بخونیم دیگه، این قسمت مربوط به دیروز بود، به سرعت میخونم چون مطلب جدیدی نداره، فقط این حرف هایست توضیح داده. یشکل یعنی این فتوا با این روایت مشکله، به انهو اذا لم یسمل زوج واحدتا منهنه، اگر در عقد نام نبرده برای داماد یکی از این دختراشو، اسم یکی از این دخترانشو نیاورده، تعیین نکرده در عقد، طبق این قواعد ما فالعقد باطلون، چون تعیین نشده باید عقد چی باشه؟ باطل باشه. سوا اون رعاهن املا، فرق نمی کنه اونا دخترها رو دیده باشد یا ندیده باشد، لما تقدم، چون تعیین نشه عقد باطله. تعیین فی نکاح، تعیین چی؟ فی عقد نکاح. خب و ان رویت از زوجه غیر و شرط فی صحت نکاح، دختر رو چی دیدن شرط صحت نکاح نیست، با وصف هم میشه دختر با دختر ازدواج کرد، تعیین معین بشه نه مرعی بشه دیده بشه. میگه من دو تا دختر دارم، یکیش 20 ساله است یکیش 22 ساله است، این اوصافو داره، اون این مقدار تحصیل کرده، این مقدار، و اوصافشو میگه، اینم میگه من با فلان دختر ازدواج میکنم، کافیه، لازم نیست ببینه. تعیین یعنی اون اوصافی که مشخص میکنه کدومشه. و ان رویت از زوجه غیر شرط فی ستره، فلا مدخل لها فی صحت و البطلان، پس رویت هیچ دخلی در صحت و بطلان نداره. خب به همین خاطر دو تا فقیه ما اومدن روایت رو با قواعد فقهی هماهنگ کنن، چجور؟ با همون بحث وکالت. و نزل حال فاضلان، کلمه فاضل لقبه، صفت نیست در فقه، کلمه فاضل یعنی علامه حلی، فاضلان یعنی علامه و محقق، بعضی لغات لقب شدن بعضن، اینجا معنای لغوی نکنه فاضل یعنی اون چه دارای فضله، نه فاضل یعنی علامه حلی، لقب ایشون فاضلان یعنی علامه محقق، علامه محقق با هم فامیل بودن، محقق دایی علامه حلی است، مرز متقدمین و متأخرینه، تا علامه و محقق رو میگن متقدمین قدما، بعد علامه و خود علامه و محقق رو میگن متأخرین، تا میره بله متأخرین بعد علامه، تا به زمان ما، نزدیک به زمان ما،
علامه این وره
بله
محقق
نه هر دو تاش مرزه این وره متأخرین. ببینید از ارکان فقه ما یکی همین دو نفره، ما نقطه عطفهایی در فقه شیعه داریم، چه اینا تقریبا نزدیک به مکتب یه چیزی رو درست کردن. من یک جایی سخنرانی می کردم گفتم ما در هر علمی سه مدل آدم داریم، مکتب ساز، نظریه ساز، کارمند. بعد یه وقت یک فردی کارمند اون علمه، یعنی میخواد اون علمو تدریس میکنه در یه دانشگاهی حوزه‌ای، میاد تدریس میکنه، از منابع میاد جمع‌آوری میکنه، حتی کتاب هم مینویسه، ولی آخر مؤلفه، نظریه جدیدی نداره، نظریه دیگران رو خوب تبیین میکنه، خوب بیان میکنه، یه وقت از نظریه هم داره، صاحب نظریه است، یه وقت نه صاحب نظریه نیست، ساختمان رو عوض میکنه، صاحب مکتبه. مثلا برای صاحب مکتب میشه مثال زد در علم اصول شیخ انصاری رو، این مکتب عوض کرده نه نظریه عوض کرده، نقطه عطف است در علم اصول. یا مثلا ملا صدرا صاحب مکتب است در فلسفه، اما ملا هادی سبزواری صاحب نظریه است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر صاحب مکتبه، در فلسفه صاحب نظریه است. ولی الان درس میگن آقایون، اینا هم کارمندان فلسفه و همشون نه اکثرا کارمندان فلسفه. این سه تقسیم بندی هست. علامه هلی و محقق هلی نقطه عطف است در فکر، چنانچه شیخ طوسی نطقه عطف است در فکر. به همین خاطر با اینها یه انحطافی، نقطه های تحولات جدیدی اومده، چنانچه در شیخ انصاری هم به شرح زن، شاید در محقق ثانی هم به شرح زن. اینا اینو شایده، چون باید یه بحث هم خودم بکنم ببینم نظریاتش چجوریه. در هر حال نظریه پرداز بوده، اما صاحب مکتب بوده یا نه نمیدونم. محقق چرچی رو، ایشون اولین شیخ الاسلام صفویه بود، از لبنان اومده ایران و کمچکار حکومت صفوی بود در مباحث فقهی. از جمله افرادی بود که نماز جمعه رو واجب عینی میدونست و سایر مباحثی که داره. خلاصه اینا رو میتونید بخونید، نقطه عطف ها در فقه. و یکی از درس هایی که جاش خالیه در حوزه، لا اگل یک ترم خونده بشه خوبه، مناهج این مشهورینه، مناهج فقهیشون، روش فقهیشون. چرا به این میگیم مکتب؟ چه روش فقهی استنباطیشون فرق کرده به این میگیم مکتب؟ یعنی مرحوم شیخ انصار مثلا در اصول مکتب داره، چرا؟ چه بحثش با دیگران چجور فرق کرده چه اینو اسمشو میذاریم مکتب اصولی شیخ انصاری؟ مثلا این مناهج بررسی بشه، مناهج یعنی روش های تحقیق و پژوهش اون محقق، اون عالم، اون فقیه چجور مطالب رو در میاره، اینو میگم مناهج، منهج ها. اینجاش خالیه، لااقل برای مشهورین نوشته بشه. یک مشهور نمیخوایم بدیم در طول تاریخ برای تمام فقها یا تمام مفسرین، مشهورین، تا نقطه عطف های علوم برای انسان در بیاد و بررسی مناهج صورت بگیره. اون وقت یواش یواش خلای منهج ها، قوت منهج ها، یه منهج پخته ای رو در میاره. این یه نکته ایست.
بین محاسبین الان مثلا
مکتب داریم، آی خویی نه، مکتب جامعیت داره، مکتب به معنای چیز نمیشه گفت داره. اینم رو کردش، این یک نظریاتی داره، مثلا مشهور رو قبول نمی کنه، نظریات رو داره. به نظر من بعد از شیخ انصاری هنوز صاحب مکتب نداریم. روشن جرز میکنن مجر. بیاییم بگیم مرحوم امام فقه حکومتی رو آورده، نگاه حکومتی در فقه، یعنی با اون مکتب به فقه نگاه کرده. این مثلا ممکنه، اونم فقه متعارف نیست. در فقه متعارف ما روش استنباط الان همه ریزخارش خنزاری هست. خب فعلا این مقدار بقیه شو چرا هست توضیح میدم فرزند. و نزل حال فاضلان، محقق هلی و علامه هلی نزل ها، تنزیل کردن یعنی توضیح کردن این روایات ها رو، تنزیل کردن یعنی توضیح کردن. الا ان الزوجه، بر این فرض که اگر زوج اذا کان قد راهنه، اگر زوج اونا رو ببینه، فقط رضیه، انگار راضی شده، دید رفت، بعد در به عقد حاضر شد، معلومه چه هرچی پدر کدوم دخترشو میخواد بده اینم راضیه دیگه. میگه پس انگار فقط رضیه به ما یعقد علیه الاب منهن، انگار راضی شده به اونی که پدر عقد میخونه از اونها. این راضی شدن یعنی انگار وکالت دادن. البته این کلمه ایشون تا اینجا باشه حتی فضولی رو هم شامل میشه، انگار هرچه اون خوند این راضی میشه، ولی ادامهش وکالت رو میگه و وکل الامر الی، انگار امر رو به پدر توکیل کرده، گفت این که دید و انتخاب نکرد و اومد حاضر شد در عقد و گفت قبل تو نکاح، انگار تمام قضیه رو به چی سپرده؟ به پدر سپرده. فکان چه وچیلهی؟ فکان الابو چه وچیلهی؟ پدر مثل وچیل زوج میشه. خب و پدره هم میگه من اینو نیت کردم دیگه. الان اختلاف در چیه؟ اختلاف در نیت پدر است. یعنی اگر ما اصل وکالت رو قبول کنیم، انگار پدر میگه من اینو نیت کردم، اون نامزد میگه نه تو دروغ میگی، یه فرد دیگری رو هنگام عقد نیت کرده ای، تو نمیتونه بگه چه من وکالت به تو ندادم، اصل وکالت دیگه انگار مفروغ عن قرار میگیره. وقت نول اب واحدتن معینه، پدرم فرضی نسته یکی از این دخترها رو به شکل معین نیت کرده، فرض در نیت. فصرف العقد الی، عقد رو هم منصرف کرده به اونی که نیت کرده. پس اختلاف اینجا در نیت پدره. اختلاف در نیت پدر باشه، پدر قسم میخوره، مسئله تمام میشه. چون لا یعرف الا من قبلها، در کتاب القضا خونده اید بعضی مواردی که فقط از طرف خود فرد میشه فهمید، حرف او مقدمه. آره دیگه، همین دیگه، بله احسن. خب و این لم یکن را آخون، نه ادامه حرف علامه هلی و محققه، اما اگر اینا رو ندیده باشد بطله، دخترها رو ندیده باشد باطله، طبق قاعده باطله دیگه. لعدم رز از زوج به ما یسمیه لعب، چون راضی نشده زوج به اونی چه پدر بعدن تعیین کرد، چون اسم نبرده در عقدا، بعدم اسمشو به کار برد، گفت من اینو گفتم، این دیگه باطله، چون اگر ندیده انگار وکالت نداشته، اینطوری تنزیل میکنه، اگر ندیده انگار وکالت نداشته. و یشکل شهید ثانی میگه این توجیه شهید اول با روایت سازگار نیست، به ان رؤیتهن لهن اعم من تفویض تعیین للاب، اولا دیدن اعم از وکالت دادن به پدره، این که این دخترها رو دیده از کجاش در میاد چه پس به او وکالت داده؟ ثانیاً ممکنه نبیند و وکالت بدهد، یعنی بین دیدن و ندیدن و وکالت عموم خصوص من وچه، و عدمها عم و من عدمه، یعنی عدم رؤیه عم و من عدم تفویض، نبیند هم عم از این است تفویض نداده، ممکنه نبیند تفویض بدهد، تفویض یعنی وکالت بدهد، سپردن کار به او رو میگن تفویض. و روایت از جنبه دیگر، پس یه اشکالی نسته بین رویت و وکالت و خصوص منوته. اشکال دوم و روایت ها مطلقتون، این توجیه شما گرینه داره، یه توجیه تبرعیه، تبرعی یعنی از خودتون این توجیه رو درست کردید، روایت مطلقه. علاوه و رویت و غیر شرط فسحه، شما خودتون هم میدونید دیدن زن زوجه یا دیدن زوج شرط صحت نکاح نیست، تعیین زوج شرط صحت نکاحه. فتخصیصها به ما ذکر، پس روایت رو اختصاص بدیم به اون چه ذکر شد، والحکم بهی، و حکم کنیم به اون، به این ما ذکر لا دلیل علی، ما دلیلی بر این نداریم، یعنی خودمون یه فرضی رو درست کرده ایم و بر فرض خودمون یه حکم کرده ایم، از روایت این فرض در نمیاد. پس آقای من بیا یا زنجی زنجی شو یا رومی رومی، فل عملو به اطلاق روایت، پس یا عمل به اطلاق روایت کن، چه دیده چه اطلاق روایت یعنی چه؟ چه وکالت داده چه وکالت نداده، فل عملو به اطلاق روایت، چما سنع جماعتون، چون آنچه جماعتی به اطلاق روایت عمل کردن، دیگه تنزیل نکردن به مورد وکالت. او ردها مطلقن، یا مطلقن این روایت رو کنار بذار، چه رویت شده چه رویت نشده روایت کنار. چرا؟ نظرن الى مخالفت حال اصول المذهب، با توجه به اینجا این روایت با اصول مذهب ما مخالفه، مذهب شیعه منظور، فقه شیعه دیگه. سنی ها ممکنه تعیین و شرط ندونن اون تو با خلاصه اونو نمیدونم، باید نگاه کنیم. خلاصه ما بر منظر فقه شیعه نگاه میکنیم به مسئله. چما سنع ابن ادریس، چنانچه ابن ادریس این کارو کرده و هوا لعولا، کار ابن ادریس اولاست. ما در وسط معامله هم نرخ تعیین کردیم، پس یا این کارو بکن یا کار دوم، چه کار دوم بهتره. این فل عمل و ردها اولا، یا خلاصه اینجا مرحوم شهید ثانی دوتا اولا داره، یکی این است، این دومی اولاست، نظر دومی، یعنی رد کنیم این روایت رو چون با اصول. اگر هم نمیخوای رد کنی، یا مطلقا قبول کن یا رد مطلقا کن. این در این فضا، نه اینکه توجیه کنی و در یه چیزهای دیگری تبیین کنی. نه خب، ولو فرزه، ببینید فرضی که شما کردید به رویت هیچ ربطی نداره. فرض شما وکالت دادن به پدره، خب چه ببینه چه نبینه، اگر به پدر وکالت داد دیگه درسته. ولو فرض تفویض و حیله، اگر فرض کنیم تفویض کرده، این تفویض و زمیرش برمیگرده به زوج، الیه یعنی الالعب، اگر فرض کنیم زوج تفویض کرده به پدر، یعنی به پدر زوجه گفته شما هر کدوم دخترتو رو بدی من عیبی نداره، تو وکیل من، فرض کنیم اینطوریه، یم بقیل حکم به صحت، دیگه حکم به صحت سزاواره و قبول قول الاب مطلقا، باید قول الاب رو مطلقا قبول کنه، چه دیده باشد چه ندیده باشد. چرا؟ اختلافم بکنن، اختلاف در فعل پدره، اختلاف در این است پدر کدومش رو تعیین کرده، در نیتش کدومش بوده. لا یولم و الا من قبل پدره، نظرن لا ان الاختلاف فی فعلهی، با توجه به اینکه اختلاف اون موقع در فعل پدره. اگر فرض بگیریم که تفویض کرده امر رو به پدر، و ان نظر از زوجه لیسه به شرط فی صحت نکاح، در اینکه من زوجه رو ببینم، نظر از زوجه یعنی دیدن زوجه، این اضافه مصدر به مفعوله، یعنی این مرده زوجه رو ببینه، چون گفت رآهن، آخه میگه دیدن زوجه هیچ شرطی در صحت نکاح ندارد. و این آخه این یه فرض، و این لم یفوز الیه تعیین، اگر تعیین رو زوج به پدر نداده، خب اون وقت بطل مطلقا، مطلقا چه دیده چه ندیده، خلاصه وکالت به اون ندادم دیگه. الان بحث این است، اینم تعیین نکرده، منم مبهم قبول کردم، چون مبهم قبول کردم تعیینم نشده، اختلافم داریم، پس اونی که من قبول کردم غیر از اونیست که او عقد خونده، عقد میشه باطل. خب مطلقا یعنی چه دیده باشه، چه دیده باشه چه ندیده باشه، راهون نه املا،
اونجا قبول قول العقد مطلقا مطلقا میشه،
اونم بازم همینه، مع رویه و عدمه. خب بحث تمام شد، این دیگه زیاد مهم نبود، فقط بررسی بود و اینا. آقای من این بحث مهمه، الان بعض وقتا مبتلا به بعض یتیم ها میخوان ازدواج کنن، این در دختر اتفاق میفته، اگر ما در دختر باچره اذن ولی رو شرط بدونیم، کسی چه نه پدر داره نه چی داره جدی داره، آیا در اینو فقیه میتونه در دوران مثلا صغر محرمیت ایجاد کنه برای فردی؟ بعد از بلوغ کاری نداریم چون دیگه منتفیه، اما قبل از بلوغ مثلا یک فردی رفته بهزیستی، یه دختری رو آورده خونش، میخواد بزرگ کنه، میخواد محرم بشه، یعنی در اینجا بحث محرمیت میخواد ایجاد کنه، مثلا این دختره رو میخواد به پدرش بده با تا این بشه پسرش، یعنی اون بشه زنباباش، اون دختری که میخواد بزرگ کنه در خونه بشه زنبابای این پدر. در ظاهر پدرش میشه، ولی در شعر چی میشه؟ اون مادر میشه، مادر پدرش. این بچه را آورده بزرگ کنه در خونه،
یه برادر ممکنه خدا بهش بده، یه فرزند دیگه هم بهش بده، بخاطر اون
نه فقط برادر، خود پدر. این این فرد آورده، مردی یه بچه‌ای رو آورده خود بزرگ کنه، دختره. خب این به مقدار بزرگ بشه برای این مرد چی میشه؟
تزویج خودش داره.
تزویج خودش نه. چون تزویج خودش در بیاره دائمی باید در بیاره دیگه، اون نمیشه چه. تزویج پدرش در میاره موقتا.
پدر بزرگ سوریش میشه. پدرش میشه
زن، اون دختره میشه زن بابایش، زن بابا. خب زن بابا محرمه دیگه، ولو طلاقم بده. خب نمیخواد اینو زنش بکنه، میخواد بچه رو بزرگ کنه.
خب نه، سوری
سوری اون موقع باید دائمی باشه. آخه
چرا موقت
موقت بعد از این اعقاد تمام شدن دیگه نامحرم میشه دیگه. در فقط در دیدم بعدن این دختر رو میخواد ازدواج بده، باید چیکار کنه؟
پدر بزرگ میمیره دیگه. حالا دیگه
پدر بزرگ مرد دیگه، این پسر همیشه محرمه. آقای من گوش کنید، یعنی اینجا میخواد فقط محرمیت تشکیل بشه. آیا فقیه میتونه دخالت کنه در این امر؟ چه فقیه اذن بده در نکاح این صغیره تا این محرمیت درست بشه و مشکلات بعدی پیش نیاد؟ خب این مباحث یعنی اینجا مبتلا به بله. خب آیا فقیه ولایت در نکاح صغیره هم داره یا نه؟ این برمیگرده به محدوده ولایت فقیه. بحث ولایت فقیه در احوال شخصی انسان‌ها هم مطرحه یا نه؟ اون بحث مصالح اجتماعی یه بحثی است. نه اطلاق ولایت، بعضیا میگن اطلاق در امور اجتماعی است، اطلاق در مصالح المسلمینه.
این
خب اینجا ممکنه بعضی اجازه بدن، یعنی این یه فیه بحثونه دیگه.
فقیه یا حاکم شهر؟
فقیه چه مبسوط الیده اسمش میشه حاکم شهر.
بله. این پسر خود محرم بشه، چون که این پسر رو آورده به فرزند خانگی خود محرم کنه.
اون یه مقدار سخته. اونو میگم فعلا بخوام. ولا ولایت فی النکاح. من یه مورد بخواستم بزنم و درس ما ربطی نداشت، خواستم بگم این مبتلا بهه، ممکنه بعضی وقتا این بحث پیش بیاد. ولا ولایت فی النکاح لغیر الاب والجد له. آقای عزیز، اولیای نکاح این پنج نفرن، غیر از اینها کسی ولایت در نکاح نداره. پدر الان محدودش رو بس میکنه، ما پدر در کجاها ولایت داره؟ آیا برای بالغه هم ولایت داره یا ولایت نداره؟ برای صغیره ولایت داره، فعلا محدودش رو نمیدیم، کلیتش رو میدیم. ولایت ندارد در نکاح مجر برای غیر ابن وکال. ولایت نداره غیر جد، جدی که از اب باشه. جد ابی یعنی پدر پدر، نه پدر مادر. ما دو تا جد داریم دیگه، یک جد مادری داریم، یک جد پدری. این میشه جد پدری.
جد مادری جد نیست، بهش میگی.
و این الا اونم جد پیامبر، جد مادری امام حسین و المولا. خب خوش کن. و الحاکم حاکم شهر و الوسی. وسی هم به شهر ایزد. خب کسی که وسی شده برای صغار، یعنی پدر وصیت نامه نوشته، چه این میدونید وصیت دو تا بخش داره. یه وصیت در مثلا حق اعمال ولایت در امور خیریه و این چیزا، مثلا وصیت کرده سلس منو این جاها مصرف کنید، این کارو بکنید، این یه نوع وصی. یه وصی هم داریم وصی در صغاره، یعنی میگه بعد از من برادر من وصی صغار باشه یا خانم من وصی صغار باشه، اینو میگن وصی تعیین کرده. بله میشه. و وقتی وصی شد، البته وصی صغار معنا داره ها، معناش این است که اموال این بچه رو نجه میداره برای بچه، برای بچه نجه میداره و برای مصالح بچه ممکنه اموالش رو تصرف کنه، بفروشه اینجا مثلا الان نفروشه بعدن ضرر میبینه، میفروشه در جای دیگه میخره. خب آقای من ول وسیل احد الاولی، اونی که وصی است برای اون دوتای اولی، وصی پدر وصی جد. ما وصی حاکم نداریم ها آقای من، حاکم نمیتونه وصی تعیین کنه، حاکم تعیین کنه میشه قیم، وصی فقط برای پدر و جد. خب فولایت الگر، اون دوتای اولی ولایت قرابتیه، پدر و جد پدری ولایتش از کجا اومده؟ قرابت. از قرابتی، از فامیلی. پس ولایت القرابه للاولین ثابتتون. خب در کجا؟ علی صغیره و المجنونه و البالغت صفیحتن و چز از ذکر، بر دختر صغیره، بر دختر مجنونه، بر دختر بالغه چه بالغ شده در حال صفاحت، یعنی قبل از بلوغم صفیح بوده، بعد بلوغم همین شیرین عقلیش ادامه پیدا کرده. این ستا رو چه کسی ولایت داره؟ ابو جد. یعنی مصلحت بچه باشه، ممکنه دکتر گفته این ازدواج نکنه مریض میشه، مریضیش شدید میشه، مصلحت بچه است این ازدواج رو ولی انجام میده براش، خود بچه دیوانه نمیتونه ازدواج کنه. ولاچن بله اون بحث دیگه است، فرض این است موضوع صفیح بودن. خب آقای اون بحث حقوقی میشه، ما بحث فقهی میکنیم، ما بحث اختلافی نمی کنیم، فرض میکنیم صفیح بودنش مفروغ عنه، این رو بحث میکنیم، اینو میگم بحث فقهی. یه نکته بین پرانتز بگم خدمتتون، بعضی وقتا بحث حقوقیه، یعنی حقوقی یعنی اختلاف، اون میگه من صفیح نیستم، این میگه من صفیحم. نه تو صفیح هستی. این حقوقیه. بحث فقهی این است احکام صفیح رو با فرض صفیح بودن بررسی کنیم. خب و چز از ذکر، همچنین مذکرش هم اینطوریه، یعنی پسره هم اینطوری، پسر صغیر باشه یا پسر مجنون باشه یا پسر صفاحتن بالغ شده باشد، و چز از ذکر المتصف به احد الاوصاف ثلاثه. خب پس فقط پدر و جد بر اینها ولایت داره، ایشون معتقد بر دختر بالغه رشیده ولایت نداره. شهید اول و شهید ثانی فقیه یه مقدار روشنفکری هست. لا علل بچر البالغه، بر باچره بالغه رشیده فل اصح، در گل اصح اینا ولایت نداره، خودشون میتونن ازدواج کنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.